بشه، از این خودبینی و تکنگری و فردگرایی نجات پیدا کنه و مثل همون قدیم همدیگر دوست داشته بشه، از هم متنفرم بشه، حسودم بشه. در ادامه یک موسیقی تقدیمش من منو که ورم گرده به همون مسئله کشت و کار و کشاورزی و زندگی که شیوه شهرنشینی داشته و بیشتر شیوه روستایی داشته، یاد ایام از کبلچینی و همو تیشه و همو بیجین و ایشنه در دل مردم قدیم تر البته جوان و زنده منه.
سر تا پا بود و رشته چغل که دل نازو که میل کول که سر تا پا بود و پلوی خاک ریز که دل بر بیومدک بر سیله پالز. ای یاره جانی، ای یاره جانی، دوباره بر نمی گرده جوانی.
بسیار خوب، با قوم عزیز و دوست داشتنی و خونگرم سیستانی هم آشنا شدید که در استان گلستان زندگی میکنن. خدمتون عرض بکنم که ما در این برنامه به این نتیجه رسیدیم که از نگاه دقیق شما هموطنان عزیز، هر کسی یک معیاری داره، ملاکی داره برای محل سکونت خودش و اینکه چرا در اون محل داره زندگی میکنه و عوامل مختلفی هم دخیل هستن. از نگاه کارشناسان و جامعه شناسان هم معیارهای مهمی برای انتخاب محل زندگی وجود داره که در جنبندی برنامه میتونیم بهش اشاره بکنیم. یکی از اونها فرهنگ و تفریح هست، یعنی شرایط فرهنگی و تفریح باید اونجا مهیا باشه. دوم، جا برای دورهمی‌های اجتماعی مثل پارک و بوستان وجود داشته باشه. سوم، امکانات رفاهی مناسب مثل محیط‌های آموزشی و مراکز درمانی و همینطور دسترسی آسان مثل نزدیک بودن به مراکز شهری، مرکز استان و یا حتی پایتخت و هویت به یاد ماندنی این که آدم‌های بزرگ و با شخصیت و با اتفاقات خوبی در اون محل متولد شدن، بزرگان، دانشمندان، اندیشمندانی که اونجا زادگاهشون بوده، مثل قرار گرفتن آرامگاه استاد موسیقی ایران استاد شادروان محمد رضا لطفی که در محله سبز مشهد گرگان قرار گرفته و جذابیت بعدی این که اونجا باید زیبا باشه، مناظر زیبا داشته باشه، مناظر قشنگی داشته باشه که اسباب آرامش روحی رو برای همه ما فراهم بکنه. خب برنامه رو متبرک بکنیم به حدیثی از امام صادق علیه السلام که قرآن کریم و بزرگان دین علیهم صلوات الله اجمعین همه کلام شیرین و ناب اونها هم چون دری گرانبها هست که منشور زندگی است، یعنی ما رو راهنمایی میکنه برای یک زیستن مطلوب و زیبا. امام صادق علیه السلام در مبحث برنامه ما چقدر زیبا این حدیث رو مطرح کردن که سکونت کردن در جایی جز با وجود سه ویژگی خوش نخواهد بود. خیلی قشنگه، این حدیث رو از ما به یادگار داشته باشید. سکونت کردن در جایی جز با وجود سه ویژگی خوش نخواهد بود. هوای خوش و پاک، آب فراوان و گوارا و زمین پربار. انشالله که هوای زندگیتون همیشه خوش باشه، خوب باشه و فراوانی و برکت و افزونی همیشه بهره زندگیتون باشه و خدای متعال هم پشت و پناهتون باشه. از اینکه با شبهای ایران و رادیو گلستان همراه بودید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. همکاران عزیزم که مراکز رادیو
سوالانون عرشه اوجالان عشق نغمسی Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi Ardabil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Huzurunuza selam diyen bu Erdebil Radyosu di. Sesimizi pakşı vahidinde şu deysiniz aziz ve bozuk ve muhataplarımız. Nazanin hemvatanlar bernamaları huzurunuza bu şabakeden idama verak. Ve kitap sahasına alaman dostlarımızdan davet edilip bugün de kitap şab bernamasını şüdeler.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما یاران فریخته و با وفای کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی داستانی از آلیس مونرو به نام شور و شوق با ترجمه دینا فرهنگ و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. در قسمت پیش شنیدیم که گریس پس از سالها به محله‌ای که سالها پیش در آن زندگی می‌کرده باز می‌گردد. او از مقابل تک تک خانه‌ها که اکنون بیشتر آنها فرسوده و ویرانه شده‌اند می‌گذرد و خاطراتی را از اهالی آن دهکده به یاد می‌آورد. سپس روزی را به یاد می‌آورد که موری از او دعوت کرد بیرون بروند تا از او خواستگاری کند. دعوت می‌کنیم شنونده قسمت دوم این داستان باشید. گریس خودش هم درست نمیتوانست بفهمد که احساسی که در دلش بود نوعی دلخوری است و دلیل اصلی آن این نیست که نمیتواند مثل دخترهای شهری و پولدار خرید کند و لباس بپوشد، بلکه از این حسش میگیرد که همه فکر میکنند که تمام دخترها باید این طور باشند. نه فقط مردها، بلکه خود زنها هم ته دلشان فکر میکنند که تمام دخترها باید لوس و خودخواه و سبک مغز باشند تا دوست داشتنی باشند، وگرنه هیچ کس برای ازدواج با آنها علاقمند نمی شود. البته بعد از آن که مادر شدند باید دست از خودخواهی بردارند تا بتوانند مادرهای فداکار برای فرزندانشان بشوند، اما هیچ عیبی ندارد که همه عمر همچنان سبکسر بمانند. گریس در کنار پسری که از او درخواست ازدواج کرده بود نشسته بود و از این موضوع حرص می‌خورد. پسری که در همان نگاه اول به او علاقه‌مند شده بود، چون به نظرش چیزهایی در او دیده بود که در هیچ دختر دیگری نبود. حتی دست به دهن بودن گریس هم به نظر نیل جالب بود. همه چیز او با دیگران فرق داشت، از شغلش گرفته تا لهجه غلیظ اتاواییش. موری از این که گریس از فیلم خوشش نیامد دماغ نشد، اما به جای آن که به دلایل گریس گوش کند داشت فکر میکرد که در جواب او چه باید بگوید و بالاخره گفت که حالا میبیند حتی چشم هم چشمی زنها هم میتواند جالب و دوست داشتنی باشد و معلوم است که گریس آدم سبکسری نیست و اصلا شبیه بقیه دخترها نیست، او واقعا استثنایی است. گریس دامن بلند سرمه‌ای رنگی که شبیه به لباس رسمی بود تنش بود و روی دامنش کمربند سرخابی بسته بود. لباس پوشیدنش به حرفایی که میزد نمیخورد و از روی آن نمیشد درستی حرفایش را باور کرد. با اینکه سر و وضعش مرتب بود اما لباسهایش از مد افتاده بودند و چنگی به دل نمیزدند. گوشواره‌های گنده و علنگوهای نقره بدلی ارزان قیمتی به خودش آویزان کرده بود.
استثنایی. موری درباره گریس به مادرش گفت که او استثنایی است و مادرش گفت که حتما گریس را برای شام به خانه‌شان دعوت کند. همه چیز برای گریس جالب بود و تازگی داشت. در دم از خانم تراورس خوشش آمد، همانطور که موری فوراً به او علاقه‌مند شده بود. هرچند که گریس ذاتاً آدمی نبود که از دیگران تعریف کند، اما خانم تراورس از اینکه محبوب همه باشد خوشحال می شد. گریس پیش عمو و عمه بزرگ شده بود که در واقع عمو و عمه پدرش بودند. مادرش وقتی که او 3 ساله بود مرده بود و پدرش به ساساچوان رفته بود و آنجا دوباره ازدواج کرده بود. پدرخوانده و مادرخوانده‌اش مهربان بودند و خوشحال بودند که گریس آنها را از تنهایی درآورده است. اما هیچ وقت از این موضوع حرفی نمی زدند. عمویش صندلی‌های حصیری می ساخت و این کار را به گریس هم یاد داده بود تا وقتی که سوی چشمش کم شود گریس کارش را ادامه بدهد. اما گریس در شهر دیگری کار پیدا کرد و عمو و عمش با آنکه اصلا دلشان نمی خواست که گریس از پیششان برود، احساس کردند شاید بد نباشد که قبل از آن که برای شغل آیندهش تصمیم جدی بگیرد کارهای مختلفی را تجربه کند. گریس 20 ساله بود و تازه دبیرستان را تمام کرده بود. در واقع باید 1 سال زودتر درسش تمام می شد. اما او رشته سختی را انتخاب کرده بود. در شهری کوچکی که آنها زندگی می کردند فقط 1 دبیرستان بود که دورهش 5 ساله بود. در آن زمان به آن دوره پیش دانشگاهی پیشرفته می گفتند. این دوره دانش آموزان را برای امتحانهای ورودی خدمات دولتی آماده می کرد. لازم نبود که تمام دروسی را که ارائه می شد بگذراند، اما گریس سخت‌ترین واحدها را انتخاب کرد. سال 13 که در واقع سال آخرش بود، گریس در تاریخ، گیاهشناسی، جانورشناسی و انگلیسی، فرانسه و لاتین نمره‌های بسیار بالایی گرفت. اما سپتامبر دوباره به مدرسه رفت و فیزیک و شیمی و مثلثات و هندسه و جبر خواند. هرچند که نمره‌های علوم و ریاضیش به اندازه نمره‌های سال قبلش درخشان نبودند. بعد به سرش زد که یونانی و اسپانیایی و ایتالیایی و آلمانی بخواند و سال بعد دوباره امتحان بدهد. اما هیچ کدام از آنها را در مدرسه درس نمی دادند. مدیر مدرسه او را به دفترش برد و برایش توضیح داد که این کار برایش هیچ فایده‌ای ندارد، چون او به هر حال نمی تواند مجانی به دانشگاه برود و برای ورود به هیچ رشته‌ای در دانشگاه هم خواندن تمام آن درس‌ها لازم نیست. برای چه داشت این کار را می کرد؟ آیا خودش دقیقا می دانست که چه کار می خواهد بکند؟ گریس برنامه خاصی نداشت. فقط می خواست قبل از آن که یک نجار معمولی شود، تمام چیزهایی را که می شد مجانی یاد گرفت یاد بگیرد. مدیر مدرسه صاحب مسافرخانه بیلیس فال را می شناخت و گفت که اگر گریس دوست داشته باشد تابستان در هتل پیش خدمت باشد، می تواند به آنجا معرفیش کند. مدیر هم به او گفت اینطوری بیشتر میتواند مزه زندگی را بچشد. معلوم بود که حتی به نظر کسی که شغلش درس دادن بود، درس خواندن با زندگی کردن یکی نبود و مثل بقیه فکر میکرد کاری که گریس میکند دیوانگی است. فقط خانم تراورس اینطور فکر نمیکرد، چون خودش را هم به جای دانشکده معمولی به مدرسه فرستاده بودند تا چیزهای بیشتری یاد بگیرد. اما حتی او هم بعدها آرزو میکرد که کاش مغزش را با چیزهای مفیدتری پر کرده بود. گریس نوبت کارش را با دختر دیگری عوض کرد تا 1 شنبه بعد از صبحانه آزاد باشد و در عوض 1 شنبه تا دیر وقت کار میکرد. با این کار وقتی را که میتوانست با موری باشد با وقتی که ناچار بود با خانواده موری بگذراند عوض کرده بود. او و موری دیگر هیچ وقت نمی توانستند با هم به سینما بروند. به جای آن موری حدود ساعت 11 که کار او تمام می شد دنبالش می رفت و با هم گشتی می زدند و جایی می ایستادند و بستنی یا همبرگر می خوردند. گریس هنوز 21 سالش نشده بود و موری با رفتن او به هتل سفت و سخت مخالفت می کرد. آخر سر توی پارکی می ایستادند. گریس از توقف‌های توی پارک‌ها که معمولاً تا ساعت 1 و 2 طول می‌کشید چیزهایی بسیار گنگ یادش مانده است، اما از خانه موری خاطرات واضح‌تری دارد. یک شنبه شب‌ها پشت میز گرد خانواده تراورس شام می‌خوردند و بعد از آن که همه غذاشان را تمام می‌کردند، قهوه یا نوشیدنیشان را برمی‌داشتند و روی کاناپه چرمی یا صندلی‌های چوبی آن سر اتاق می‌نشستند. کسی اصرار نمی کرد که ظرف‌ها را بشوید، چون زنی که خانم تراورس به او خانم توانای ایبل می گفت صبح می آمد و ریخت و پاش‌های شب قبل را مرتب می کرد. موری بالشتک‌ها را روی قالی می انداخت و آنجا می نشست. گرچن که معمولاً با لباس جین با شلوار سربازی سرشان می آمد روی صندلی بزرگ چهارزانو می نشست. او و موری هر دو درشت هیکل و چهارشانه بودند. از نظر زیبایی به مادرشان رفته بودند. موهاشان درست مثل او خرمایی و تابدار بود و چشمهاشان فندقی و گرم و پوستشان گندمگون که خیلی زود آفتاب سوخته می شد. موری حتی چالهای گونهش هم شبیه مادرش بود. پیشخدمتهای مسن‌تر می گفتند که موری جذاب و بانمک است. اما خانم تراورس خیلی قد کوتاه بود و با لباسهای تنگ و ترشی که می پوشید کمی توپر به نظر می آمد. مثل بچه‌ای که هنوز قد نکشیده است. چشمانش مصمم و براق بودند و گونه‌های قرمزش که از آن خون می‌چکید به هیچ کدام از آنها ارث نرسیده بود. پوستش همیشه آفتاب سوخته بود، چون راه رفتن در طبیعت را دوست داشت و برایش مهم نبود که صورتش برنزه شود. گاهی اوقات یک شنبه‌ها به جز گریس مهمان‌های دیگری هم به خانه تراورسا می‌آمدند که همه آنها چه مجرد بودند و چه زن و شوهر همسن و سال آقا و خانم تراورس بودند و یک جورایی با آنها شباهت داشتند. زنها معمولاً شوخ و سرزنده بودند و مردها ساکت و آرام و پرحوصله. مهمان‌ها همیشه مجلس را با نقل‌های خنده‌داری که می‌گفتند گرم می‌کردند که معمولاً درباره شیرین‌کاری‌های خودشان بود. گریس حالا که خودش در هر جمعی حرفی برای گفتن دارد، به سختی می‌تواند به یاد بیاورد که چرا زمانی این صحبت‌ها برایش آنقدر جالب بودند. یکی دو بار عمو و عمه او هم به این مهمانی‌ها دعوت شدند، اما صحبت‌ها بیشتر درباره غذا بود یا آب و هوا و تا آخر هم یخ مجلس آب نشد و همه فقط منتظر بودند که شام زودتر تمام شود. بعد از شام اگر هوا کمی سرد بود، خانم تراورس آتشی روشن میکرد و همگی سرگرم نوعی بازی با کلمات میشدند که آقای تراورس اسم آن را بازی با کلمات احمقا گذاشته بود، هرچند که برای برنده شدن در آن بازی بهره متوسطی از هوش لازم بود. در این بازی کسانی که در طول شام صحبت چندانی نکرده بودند فرصت داشتند که خودی نشان بدهند، اما گاهی وقتها بگومگوهایی بر سر درست بودن ترکیبات نامعمولی که ساخته می شد در می گرفت. ود شوهر گرچن در این بازی استعداد خاصی از خودش نشان می داد و نفر دوم گریس بود که موری و خانم آقای تراورس از برنده شدن او خیلی خوشحال می شدند. موری ذوق زده به همه می گفت دیدید گفتم خیلی باهوشه؟ خانم تراورس همیشه حواسش بود که این بازی با کلمات احمقانه زیادی جدی گرفته نشود و به جر و بحث و دلخوری نکشد. اما یک بار که ماویس همسر نیل پسر خانم تراورس برای شام آنجا آمده بود، کسی نتوانست جلوی این اتفاق را بگیرد. ماویس و نیل با دو فرزندشان آن طرف دریاچه پیش پدر و مادر ماویس زندگی می کردند. آن شب ماویس تنها آمده بود. نیل دکتر بود و آخر آن هفته در اتاوا گرفتار بود. خانم تراورس دلخور شده بود اما به روی خودش نمی آورد. گفت بچه ها که دیگر اتاوا نبودند. ماویس گفت نه، ولی بهتر که نیاوردمشون. تمام مدت شام داد و هوار می کنند و نمی زارن غذا گلوی آدم پایین بره. بچه کوچیک تب داشت. میکی هم چی بگم؟ نمیدونم چه مرگش بود. دوستان عزیز خسته نباشید، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش دوم بازخوانی داستانی از آلیس مونرو را به نام شور و شوق با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیوی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
İrşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz.
مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. به خواب در نرود چشم بخت من همه عمر، گرش به خواب ببینم که در کنار من است. اگر معاینه بینم که قصد جان دارد، به جان مزایق با دوستان نکار من است. حقیقت آن که نه در خورد اوست جان عزیز، ولیک در خور امکان و اقتدار من است. نه اختیار من است این معاملت، لیکن رضای دوست مقدم بر اختیار من است. اگر هزار غم است از جفای او بر دل، هنوز بنده اویم که غمگسار من است.
شده از دست من، دست من، دست من، چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، آنچه گزیدی بگو، آنچه گزیدی بگو. می به قده ریختی، می به قده ریختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی. کوی
دوستلارمز گرامی مخاطبلاری اردبیل رادیوسونده سلاملیوخ پخش وهیدینده خدمت یوزیوخ برنامالارین دوامونده بو ساتتا آی ایشیغینده برنامه‌سین لوتفن اشیدین
گیجنین سسی سهرلی سس بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلیر یلکنلریم دومانلارده آچیلور آیلی گیجلرده Ayşe'nda
ben seni gördüm Ayşe'nda könlümü verdim Ayşe'nda yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
Varlıq aləmin yaradan yeri göyü gözəlliklə zinət verən, insanları mehribanlığa çağıran, mehriban pərvərdigarın gözəl adı ilə, Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli şirənlər, salam, gecəz xeyr olsun. Ay ışığında bu gözəl gecədə sizə qonaq olmuşuq. Bizim səsimizi Ərdəbil Radiosu və Radio Nəmadan eşidəyisiz əzizlər. 162 və 3381 9000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmizdir. Güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi bizə göndərin. Dostlar, bu gecə istəyirik İranlı böyük arif və şair Əttar Nişaburinin dəyərli əsərlərinin birini sizə tanıtdıraq. Əttarın ilk əsərlərinin biri Əsrarnamə adında. Bu əsər Əttarın Müsəlləm-üs-Sənəd əsərlərindəndir. Yəni bu ki, Əsrarnamə həqiqətən Əttarın qələmi ilə yazılıb və axtarışlar əsasda bu həqiqətə şək yoxdur. Bizlə qalsız bu xüsusda artıq danışacaq. Bu vaxtınız xeyir əzizlər, məmnun və minnətdarıq ki, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsin intixab eləyibsiz eşitmək üçün və bizlə yoldaşlıq eləyəcəksiniz. Bu axşam Əttar Nişaburinin Əsrarnamə əsərin mərifi eləyəcəyi xidmətinizdə bərnamənin başlanış dəqiqələridir və bu ləhzələr üçün sizə gözəl və eşitməli bir mahnı amadə eləmişik ki, təqdim eləyək huzurunuza Ustad Bahaəddin Xorasaninin səsi ilə Gecələr unvanlı mahnı.
Taxan gecələr Qulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Zirvilərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı geceleri sırlaştım. Sivrilerle doludur geceler bulak başı. Onun zümzümesiydi gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su. O geçmişin halesi, geleceğin sirriydi. Geçmişin halesi, geleceğin sirriydi. Bulak ne deyir göre, hey ahır coşur daşı. Gündüz gördüklerini geceye gün danışır. Geceye gün danıştım. Bulak ne deyir görek, hey ahır coşur daşı. Gündüz gördüklerini geceye gün danıştım. Geceye gün danıştım. Tepelenip toz kimi şırıltıyla akan su. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu. Ne için pozur gecenin o derin sükutunu. Bezeme bezen kara geceler, bulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bezen aylı süt kimi, bezen kara geceler, bulak laylanı çalır. Yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Esrarname eseri 3305 beyt ve 22 megaliye şamildi. Üç evvel məqaləsi tərtibinən Tövhid, İslam Peyğəmbərinin nəti və əshabın fəzaili barədədi. Dördüncü məqalədən təsəvvuf məzmunlarına bağlı sözlər deyilib. Əsrarnaməni oxuyanlar bu kitabda yazılan məqalələr arasında beşinci məqaliyə lap çox əlaqə bəsləylər. Bu məqala eşqin əhəmiyyəti barəsindədir və eşqi əqlidən üstün bilək. Beşinci məqalə bu iki beytlə başlanır. Dilə yekdəm rəhə kon av və gəl rə. Səlayə eşq dərdəh əhl dil rə. Zənur eşq şəmə can bərəfruz. زبور عشق از جانان درآموز.
موسیقی
Attarın əsrarnama kitabı bir məsnəvi qalibində yazılıb. Bu məsnəvi fəlsəfə və istidlali əqlinə düşməndir. İrfani nüktələrlə insanı alçaq rütbədən uca məqamlara çatdırmaq istəyir. Misal üçün 8-ci məqalədə Attar mütəəddid fəlsəfi nüktələri irfani baxımdan təhlil eləyib və insan üçün 7 mərtəbət qail olub. Bu rütbələr aşağıdan yuxarıya belədir. Ərkan, məadin, nəbat, heyvan, insan, ənbiyə və Muhammed. Ərdəbil Radiosundan Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Bərnamənin bildiyiniz kimi şeir və musiqi bölümü var. Hər axşam bu bölümdə bir gözəl qəzəl və idaməsində eşitməli bir mahnı huzurunuza təqdim olay. Dəvət eləyəm şeir və musiqi bölümünü eşidin. منم ای نازل دلدارم، منم ای دردم درمان، منم ای دولتم وارم، باشلا کچ گناهمدان. سلامده سن منی بنده، یخنلق olmasa سنده، اگر قانمی تکسنده، یولمدان دönmərم بir an. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yaqut kimi parlar, sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Deyildim mən sənin yarın, ki oldum indi bimarı. Sənin nuranı ruxsarın məni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçara, edib hicranın avara, tapılmır dərdinə çara, olub cari gözündən.